سمیعی هستم و دبیری این پنل به من محول شده. در این پنل این سعادت رو داریم که از سخنرانی فرهیختگان گرامی به ترتیب عرض می‌کنم، جناب آقای دکتر حسین مصباحیان عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با عنوان بنیاد فلسفی صلح پایدار و سطوح سگانه ارتشناسی بهره ببریم. بعد از اون نوبت به خود من میرسه که عضو هیئت علمی گروه مطالعات ایران در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران هستم و عنوان ارائه من توازن به جای فزونخواهی، جستجوی مبنای مستحکم برای صلح و حل منازعه خواهد بود. بعد از صحبت من این افتخار رو داریم که از سخنان جناب آقای دکتر علی اشرف نظری عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران استفاده بکنیم. عنوان ارائه ایشون شخصیت خودشیفته و امکان برآمدن خشونت و منازعه سیاسی تحلیل روانشناختی خواهد بود. و در نهایت سخنران پایانی سرکار خانم دکتر مهدخت ذاکری هستند که ایشون مدیر گروه مطالعات تروریسم پژوهشکده مطالعات خاورمیانه هستند و عنوان مقاله شون که ارائه میفرمان شناسایی حد اکثری و بازروایت های تاریخی به مثابه ابزار صلح سازی خواهد بود. سخنرانی هایی که اینجا ارائه میشه به خاطر کمبود وقت و ملاحظه اختصار تلاش میشه که بین 10 تا 14 دقیقه سخنرانان محترم وقت رو جمع‌بندی بکنن و ایمیل همه سخنرانان هم در ذیل این پنل در خدمت همه علاقمندان قرار میگیره. اگر سوالی از هر کدوم از سخنرانان بود، بهترین و سریع‌ترین وسیله برای ارتباط با سخنرانان ارسال ایمیل و مطرح کردن سوال هست و اگر نیاز بود این جلسه به عنوان پرسش و پاسخ هم در صورت تقاضای علاقمندان امکان تشکیل مجدد رو خواهد داشت. خب من تقاضا میکنم از جناب آقای دکتر مصباحیان که ارائه خودشون رو شروع بفرمایند. جناب آقای دکتر مصباحیان در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر سمیعی. من تشکر میکنم از دانشکده مطالعات جهان که چنین نمایش مهمی رو در این شرایط دشوار تشکیل دادن و اجرایی کردن. عرض سلام و ادب میکنم خدمت مخاطبان عزیز و همچنین پنلی های بزرگوارمون خانم دکتر ذاکری، آقای دکتر نظری و آقای دکتر سمیعی. بحث من همونجوری که آقای دکتر فرمودن بنیاد فلسفی صلح پایدار و سطوح سگانه ارتشناسیه و من به دلیل وقت کوتاهی که در اختیار هست و علاقه‌ای که دارم در گزارش رؤوس اصلی بحث از روی یادداشت‌ها جلو میرم که بتونم حداکثر استفاده رو بکنم. ما در مورد صلح پایدار و اینکه چگونه میتوانیم در این جهان پرآشوب و جنگ و ترور و انواع کنار نهادن‌ها و از شمول خارج کردن‌ها به سمت یک صلح پایدار حرکت بکنیم، در فلسفه دو تا دیدگاه کاملا شناخته شده است که من میخوام اونا رو مطرح بکنم و بعد از دیدگاه سومی دفاع بکنم که گرچه مستقیم در ربط با اون دو تا تئوری نیست ولی میشه ازش استفاده کرد به عنوان یک نظریه جایگزین. مواجهه اول رو ما بهش میگیم که رویکرد واقع گرایانه. رویکرد زمانی وارد تاریخ اندیشه میشه که حیات اجتماعی به مثابه وضعیت نبرد برای صیانت نفس توضیح میشه، یعنی وضع طبیعی. نسب فلسفی این رویکرد همونجوری که شناخته شده است به ماکیاولی و هابز برمیگرده. ماکیاولی سرشت انسان رو شر میدونه و در کتاب گفتارها میگه کسی که میخواد برای شر قوانینی وضع کنه و یک نظام سیاسی بنیان بگذاره باید کار خودش رو اصلا با این فرض آغاز بکنه که همه آدمیان بدن و هر وقت و فرصتی که به دست آوردن اینا شروع میکنن به اینکه ببخشید یه لحظه من فکر کنم از تصویر خارج شدم. خودم بخت خودم رو
آی دکتر تصویرتون هست ادامه بده.
خیلی خوب خیلی عالی پس ببخشید. بله بنابراین ماکیاولی میگه که این در کتاب گفتارها میگه کسی که میخواد برای شهر قوانینی وضع بکنه و یک نظام سیاسی به اون بده باید کار خودش رو با این فرض آغاز بکنه که همه آدم ها بدن و هر وقت فرصت پیدا بکنن از تمایلات بد خودشون پیروی میکنن و طبیعت شریر خودشون رو به نمایش میذارم. بنابراین پرسشی که تر میکنه اینه که یک نفر آیا به تنهایی میتونه در جهانی که همگان بد هستند خوب بمونه و راه رو هم برای این تصور فراهم میکنه که بعد در هابز معروف جمله معروفش که مادرم دو قلو زایید من با جنگ زاده شدم و معتقده که در فقدان یک دولت قوی ملت اصولا در هراس دائمی به سر میبره و ترسیه که ناشی از وضعیت جنگ همه علیه همه است و همین دلیل اون لویاتان و دولت قوی رو برای جلوگیری از جنگ پیشنهاد میکنه. بنابراین این نظریه کلن میخواد بگه که جنگ در ماهیت انسانه، خشونت و قدرت طلبی هم همینجور و اینها خودش زاده سه عاملیه که در سرشت آدمی وجود داره، یکی رقابت، دیگری ترس و سومی افتخار، به اصطلاح افتخارجویی. خروجی که این نظریه فلسفی واقع گرایی داره اینه که منشأ جنگ در یک کنشگر عقلانی قرار داده میشه، یعنی این که یک کنشگری برای جنگ وجود داره که در جهت خاص قدرت یا خاص سلان جنگ هم کسایی هستن که همواره در جستجوی افزایش سهم خودشون از قدرت و مناسبات به اصطلاح بین المللی هستن و اجتناب از این جنگ هم تنها در صورتی اتفاق میفته که طرف احساس بکنه که در صورتی که وارد جنگ بشه چون موازنه قدرت وجود نداره اون خس که از بین میره نابود میشه و بنابراین باید اجتناب کرد. نظریه دوم که ما ازش صحبت میکنیم در فلسفه بهش میگیم نظریه لیبرالی آرمانگرایانه یا آرمانگرایانه که در مقابل واقع‌گرایی که نسبش به روشنگری و کانت میرسه و این نظریه معتقده که برخلاف نظریه واقع‌گرایی معتقده که سرشت یا ماهیت انسان اصلا شر نیست و این شرایط اجتماعیه که آدمی رو درش شرارت و جنگ طلبی ایجاد میکنه و بنابراین اصالت در این نظریه به فرد داده میشه و سرشت فرد یا ماهیت فرد هم نیک دونسته میشه و بنابراین نسبت به آینده هم خوشنوده و خوشبینه، بدبینی نظریه واقع گرایانه رو نداره. ریشه های فلسفیش رو همونجور که عرض کردم در عصر روشنگری و ایدئالیسم کانتیست و تأکیدش هم بر همون سرشت خوب انسانه و اگه انسان بر مبنای سرشت خودش عمل بکنه میتونه امیدوار باشه که یک رفتار صلح‌آمیزی رو داشته باشه و برای استقرار صلح هم باید نهادها و ساختارهایی که برای که بر اساس فطرت صلح‌جویانه بشر عمل میکنه اصلاح باید بشه. کانت در بخش دوم نزاع دانشکده ها که متاسفانه کمتر این اثر بهش توجه شده در ایران، ذیل نزاع دانشکده فلسفه و حقوق پرسشی رو مطرح میکنه که خیلی اهمیت داره و اون اینکه آیا نوع بشر پیوسته در حال پیشرفت یا نه. سه تا پاسخ کانت میگه که متصور ما به این اولین پاسخ اینه که این سه وضع، یکی اینه که نه، بشر در یک سیر تاریخی قهقرایی مدام به سوی تباهی است. دوم این که پیوسته رو به بهتر شدن، یعنی مقابل نظریه اول. و سوم این که در سطح فعلی ارزش اخلاقی خودش در یه سکون و ثبات ابدی به سر میبره و حرکت نمیکنه. نظریه اول رو، یعنی اونی که تاریخ رو به سوی تباهی میبینه، میگه تروریسم اخلاقی یا نابودی اخلاقی، و میگه چنین نظری نمیتونه درست باشه به دلیل اینکه در به اصطلاح حرکت به سمت نابودی مداوم نمیتونه ماندگار بشه و در یک جای، یعنی تباهی ماندگار نمیتونه مداوم باشه به دلیل اینکه در یک جایی به نابودی می انجامه. سعادت باوری که نظریه دومم هست، از نظر کانت نظریه که نمیتونه چیز داشته باشه، مورد تایید عقل بگیره، به خاطر اینکه خیلی خوشبینانه و غیر قابل دفاعه، از این جهت که اگه ما بپذیریم که عناصر خیر و شر در بشر مساوی هست، هیچ دلیل منطقی نداریم که بگیم بشر میتونه کمیت خیر رو افزایش بده و در مقابل شر قرار بده. و نظریه سوم که همون نظریه به سلام ماندن در سکون ابدیست رو هم کانت میگه یک نوع ابدرتیزم یا که بشه به بلاحت گرایی ترجمه کرد میتونه، و معتقده که این نظریه هم قابل دفاع نیست، به خاطر اینکه این نظریه میگه که ما داریم انگار یه تلاش بیهوده سیزیفوس وار داریم انجام میدیم و مدام داریم رجعت میکنیم به ایستگاه اول، و از این جهت این رو هم قابل دفاع نمیدونیم. در مقابل این سه نظریه که کانت مطرح میکنه، نظریه یعنی میگه در اصل یک چیز اخلاقی باید وجود داشته باشه که عقل اون رو به عنوان یک امر محض و در عین حال به سبب تأثیر عظیم و دورانسازی که به روح انسان عرضه میکنه بهش اعتقاد داشته باشه. در مواجهه با دین هم کانت یه تقدم بر اخلاق رو مطرح میکنه، یعنی به عبارتی مطرح میکنه که دین نیازمند اخلاق نیست، دین نیازمند اخلاقه و نه برعکس، اخلاق نیازمند دین نیست، که حالا وارد بحثش نمیشه. بنابراین کانت با این مقدماتی که فراهم میکنه در رساله صلح پایدار، طرحی برای برقراری و حفظ صلح در روابط بین الملل عرضه میکنه که از سطح ملی شروع میشه، به سطح شهروندی جهانی توسعه پیدا میکنه، بحث تشکیل فدراسیون کشورهای آزاد رو مطرح میکنه که در اون ملت‌ها و دولت‌ها در کنار یکدیگه در شرایط صلح‌آمیز به سر میبره. اما ضعف فلسفه عملی کانت اینه که این فلسفهش یک نوع میتونیم بگیم سابجکتیویسم، یک نوع به رسمیت شناسی سوژه تنها درش هست، و این به رسمیت شناسی دو سویه و متقابل نیست، یعنی شرایط هم درک بین الانسانی یا اینتر سابجکتیویتی هم به رسمیت شناختن متقابل درش تبیه نشده و دیده نشده. به همین دلیل نظریه سومی که من ازش دفاع میکنم و امیدواریم که در آینده در اشکال مختلف بتونیم گسترش بدیم، نظریه به رسمیت شناختن یا برشناسی، بازشناسی، ترجمه recognition که اول در توسط فیشته یا فیخته و بعد هگل مطرح میشه و اخیراً با کتاب The Struggle for Recognition توسط اکسل هونت گسترش پیدا میکنه و کتاب آخری هم هونت در همین یک ماه پیش در 2020 منتشر میکنه با عنوان خالی recognition که اونجا باز بحث رو جمع بندی میکنه که این recognition یا برشناسی، بازشناسی، به رسمیت شناختن، ارتشناسی یا شناسه، هرچی ترجمهش بکنیم، میخواد بگه که اصلا صلح بدون به رسمیت شناختن متقابل به وجود نمیاد و این به رسمیت شناختن از نظر هونت سه سطح داره، سه حوزه داره که این سه حوزه عبارت از اینه که ما اول در درون خانواده عشق باید بگیریم از مادر که اعتماد به نفس کسب بکنیم و بعد در سطح اجتماع باید از اجتماع چیز بگیریم، احترام بگیریم که بتونیم احترام به نفس کسب بکنیم و سوم در سطح گسترده تر باید مورد تشویق یا تأیید اجتماعی قرار بگیریم تا بتونیم کرامت نفس کسب بکنیم. بنابراین نظریه‌ای که هونت مطرح میکنه دقیقاً در مقابل نظریه کسانی مثل هابز و ایناست به این معنا که این چیزی که در درون بشر طبیعه شده شر نیست یا اون چیزی که ما میتونیم در جهت شرکت بکنیم خیر حتما خیر طبیعه شده نیست در درون بشر و بنابراین ما به یک نظریه احتیاج داریم که خیلی معذرت می‌خوام یک دقیقه وقت دارم آقای دکتر درست فکر می‌کنم ما به یک نظریه نیازمند هستیم که بتونه این صدای من هست آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
یک دقیقه وقت دارم آقای دکتر درست؟
بله
و بنابراین نظریه رو مطرح میکنه در مقابل نظریه واقعی گرایانه که جهان میتونه به سمت صلح و استقرار صلح بره اگه به رسمیت شناختن متقابل نهادینه بشه. به چه معنا؟ به این معنا که بشر همواره نیازمند این هست که مورد تکریم قرار بگیره ولی این تکریم رو در رضایت و در کاری برای دیگران کردن جستجو میکنه نه در سرکوب بشر و یا ایجاد جنگ. خیلی عذرخواهی میکنم فرصت کوتاه بود و من امیدوارم از وقتم عدول نکرده باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر.